اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. و اما تعلقه بالجامع على نحو الاطلاق البدلی ففی انطباق القاعده المذکوره علیه کلام بین الاعلام و قد ذهب المحقق النائینی رحمه الله الى آخر. بحث ما در تعلق تکلیف به جامع بین مقدور و غیر مقدوره. جامع بین مقدور و غیر مقدور. متعلق تکلیف فعلی باشد که دارای دو دسته حس است. یک دسته افرادش مقدور و یک دسته نامقدور. گفتیم که تعلق تکلیف به این جامع بین المقدور و غیر المقدور به دو شکل قابل تصور: به نحو اطلاق شمولی و به نحو اطلاق بدلی. اگر به نحو اطلاق شمولی باشه از محل نزاع خارجه. توضیح هم خدمت عزیزه دادم که چرا از محل نزاع خارجه. این شکی نیست که تکلیف فقط منحصر می شود به اون افراد مقدور متعلقش و نسبت به افراد نامقدور متعلقش ساقطه. اما در جایی که تعلق تکلیف به جامع بین المقدور و غیر المقدور به نحو اطلاق بدلی باشد چطور؟ فرق اطلاق شمولی و اطلاق بدلی اینجا چیه؟ فرق این دو قسم اطلاق در محل بحث ما چیه؟ ببینید، اگر تعلق تکلیف به جامع به نحو اطلاق شمولی باشه، شما موظفید تکلیف را در ازای فرد متعلق امتثال کنید. اما اگر تعلق تکلیف به جامع به نحو اطلاق بدلی باشه، اینجاست که فقط و فقط شما موظفی تکلیف را روی یک فرد از افراد جامع بدل از سایر افراد امتثال کنید. روی یک فرد میگه اکرم عالمن، چون متعلق اکرام و عالمنه، اکرام و عالمن. فقط روی یک فرد از این عنوان موظفید وجوب رو که مقتضی اتیان هست امتثال کنید. حالا سوال اینه که اگر تعلق تکلیف به این جامع به نحو اطلاق بدلی باشه، آیا قاعده استحاله تکلیف به غیر مقدور تطبیق میشه بر مورد ما یا نه؟ اصلا از مصادیق قاعده استحاله تکلیف به غیر مقدور محسوب نمیشه. توضیح مطلب اینه. ببینید، در قضیه دو تا قول وجود داره، یکی از آن محقق نائینی، یکی از آن محقق کرکی رحمت الله علیهما. مرحوم محقق نائینی معتقد است که قاعده استحاله تکلیف به غیر مقدور اینجا انطباق پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی باعث میشود که این تکلیف که به نحو اطلاق بدلی به جامع تعلق یافته فقط و فقط منحصر و مختص بشه به افراد مقدور جامع و افراد غیر مقدور جامع از تحت تکلیف خارج بشند، دیگر در دایره متعلق تکلیف نباشند. به بیان دیگر، تکلیف دیگه اطلاقی نسبت به حسه غیر مقدور نداره. علت چیه؟ استدلالی که مرحوم نائینی این وسط دارند چیه؟ ایشون فرمایند که خب ما گفتیم تکلیف بدایع بعث و تحریکه. اینو بارها گفتیم، تکلیف مرجع شده به داعی بعث، البته اگه وجوبی باشه که مثال ها همه بر پایه وجوبه، یا زجر اگر تحریمی باشه. خلاصه تکلیف به داعی تحریک است، تحریک به فعل یا تحریک به ترک. حالا تحریک هم فقط نسبت به افرادی معقوله، نسبت به افرادی معقول است که مکلف قابلیت تحرک نسبت به این افراد رو داشته باشه، یعنی افراد مقدور. بنابراین مرحوم نائینی به یک، دقت بکنید به عرض من، به یک قرینه عقلی تمسک میکنه که باعث میشود تقیید بخورد متعلق تکلیف و دیگر اطلاق نسبت به افراد غیر مقدور نداشته باشه. قرینه عقلی اینه که حکیم پشت تکلیف نشسته است، مکلف حکیمه، حکیمی که آمده است تکلیفی را به داعی تحریک متوجه عبدش کرده، به حکم عقل این تکلیف را اختصاص داده است به اون دسته از افراد متعلق که تحت قدرت مکلف و امکان تحرک مکلف در موردشون هست. به این قرینه عقلی تمام تکالیفی که به جامع بین المقدور و غیر المقدور تعلق یافته مقید میشند به خصوص حصه مقدوره جامع، به خصوص افراد تحت قدرت جامع. این فرمایش محقق نائینی است. در مقابل ایشون محقق ثانی رحمت الله علیه که از فقهای قرن دهم محسوب میشه و مقدم است با فاصله زیاد بر محقق نائینی، اینجور ابراز فرمودن که هیچ منعی نیست که تکلیف به جامع بین مقدور و غیر مقدور تعلق بگیرد، نه به خصوص افراد مقدور جامع. در واقع ایشون حرفشون اینه، میگن اصلا جایی و مجالی برای تطبیق قاعده استحاله تکلیف به غیر مقدور در محل بحث ما نیست. محل بحث رو گم نکنید تا اونجایی که تعلق تکلیف به جامع به نحو اطلاق بدلی باشه. علت چیه؟ رفقا وقتی که تعلق تکلیف به جامع به نحو اطلاق بدلی است، فرقش با اون وقتی که به نحو اطلاق شمولی است اساساً در این است که آنچه متعلق تکلیف جامع نه افراد. به همین جهت حکم منحل به تعداد افراد نمیشه، بلکه واحد میماند، چون جامع واحده، به وحدت جامع حکم واحد میماند، به تعدد افراد متعدد نمیشه. از همین جهت فرق نهادین بین اطلاق شمولی و بدلی. یادتون هست در بحث قبلی گفتیم وجود یک فرد کافی است برای وجود جامع، اینو بارها گفتیم. وجود جامع بین افراد به وجود یک فرد از افرادش، مثل انسان. یه فرد در عالم باشد میتونیم بگیم الانسان موجود، جامع رو منسوب به وجود کنیم، نسبت به وجود بدیم. همینطور میگیم که اگر یک فرد، فقط یک فرد از افراد جامع مقدور باشه، خود جامع هم مقدور. وجود فرد وجود جامع، قدرت بر فرد قدرت بر جامع، هیچ فرقی نمی‌کنه. در واقع اینجا قدرتی که میگیم قدرت بر ایجاده، قدرت بر ایجاده. وقتی وجود فرد وجود جامع شد، قدرت بر ایجاد فرد هم قدرت بر ایجاد جامع، چون وجود جامع به وجود فردی از افرادشه و البته عدم جامع به انعدام همه افرادشه. خب حالا با عنایت به این نکته، ایشون می‌فرمایند که متعلق تکلیف در فرض ما که اطلاق متعلق بدلی است، عبارت است از خود جامع و جامع به ما هو جامع مقدوره، جامع به ما هو جامع مقدوره. از این جهت که فرض ما این است که بعضی از افراد این جامع مقدورند، پس هیچ محظوری وجود ندارد که تکلیف به جامع بین مقدور و غیر مقدور، به جامع به ما هو جامع تعلق پیدا کند، چون جامع ولو جامع بین مقدور و غیر مقدور باشد، به اعتبار همون افراد مقدورش مقدور محسوب میشه، مقدور محسوب میشه. پس میشود مولا تکلیف کنه به جامع بین المقدور و غیر المقدور، ولو اینکه تکلیفش به داعی تحریک باشه، ولو اینکه تکلیفش به داعی تحریک باشه. نائمی رو این قسمت انگوش گذاشته بود دیگه، گفت تکلیف ها به داعی تحریک هاست. میگیم ولو تکلیفش به داعی تحریک باشد، میتواند متعلق این تکلیف جامع باشه، یعنی مکلف رو مولا تحریک کنه به جامع، چون در تحقق جامع تحقق یک فرد کفایت میکنه. پس قدرت مکلف بر ایجاد یک فرد به او امکان تحرک نسبت به جامع رو میدهد. پس تکلیف به جامع به قصد تحریک معقوله، چون مکلف امکان تحرک نسبت به جامع را دارد، چون جامع فقط با یک فرد به وجود میاد. در واقع یه نوع استدلال بر مدعای خیش و در این حال رد مدعای خصم توأمان، یعنی هم مدعای محقق ثانی اثبات میکنه و هم دست محقق نائینی رو از دلیل تهی میکنه. ایشون فرمودند، نائینی فرمودند که تکلیف چون بداعی تحریک است، پس لاجرم مختص به حصه مقدوره جامعه میشه. اینجا میگیم بله تکلیف بداعی تحریک هست، اما تحریک علل جامعه و جامعه مقدور است به قدرت بر یکی از افرادش. پس هیچ منافاتی ندارد که حکیم تکلیف و متوجه جامع بکنه در حالتی که یکی از افراد این جامع علل اقل مقدور عبده. مرحوم شهید سعد قول محقق ثانی رو میپسندند و قول محقق نائینی رو رد میکنند. حالا این بحث رو ما بخونیم تا برسیم به ادامه مبحث، این قسمت رو تطبیق بدیم. و اما تعلق و تکلیف بالجامعه علا نحو الاطلاق البدلی، توضیح از خارج دادم، فف انتباق القاعدت المذکورته، قاعده استحاله تکلیف به غیر مقدور، بر تعلق تکلیف به جامع به نحو اطلاق بدلی علیه به تعلق بالا میخوره. کلامون مبتدای مؤخر بین الاعلام، نزاع هست اینجا. قول اول، و قد ذهب المحقق النائینی رحمه الله الى ان التکلیف اذا تعلق به هذا الجامع، اگر تکلیف به این جامع تعلق پیدا کند، فیختص لا محاله بالحسه المقدوره من الجامع، عبارت روشنه. البته حسه رو به دو معنا میگیرن، گاه خود فرد رو میگن حسه، گاه دسته ای از افراد رو میگن حسه، به هر دو معناش به کار میره. آیا سردن به هر دو معنا به کار برده، اینجا به اقاط معنی فرد میگیره، به اقاط معنی دسته ای از افراد میگیره. مثلا حسه غیر مقدوره میتونه یک فرد غیر مقدور محسوب باشه، میتونه اون مجموعه افراد غیر مقدور محسوب باشه. به این نکته دقت بکنید. ولا یمکن عقلن به حکم قاعده استحاله تکلیف به غیر مقدور ان یکون للمتعلقه متعلق تکلیف اطلاق بدلی نسبت به حسه دیگر که عبارت باشه از حسه غیر مقدوره دیگر. این غیر مقدوره چرا؟ چون تکلیف مگر بدایی بعث و تحریک نیست. چرا؟ و هو تکلیف بدایی بعث و تحریک لا یمکن عقلا مگر نسبت به حسه مقدوره فقط. دیگه خاصتا نمیخواست، خود نفی و استثناء مفیده حسره. با کلمه خاصه بخواییم فقط تأکید بر حس بکنیم و چه دیگری و الا ندار. فنفس و کونهی به هازد دایی، خوب نگاه کنید رو چه انگشت میزنه ناینی، میگه فنفس و کونهی، این کون تکلیفه به هازد دایی، به دایی تحریک یوجب اختصاص تکلیفه به تلکل حسه، موجب اختصاص تکلیف میشه به حسه مقدور. در واقع همونطور که اشاره کردم ایشون به یک قرینه عقلی مبتنی بر حکمت مکلف تمسک میکنه. مگر مکلف حکیم نیست؟ بله. پس اگه تکلیفش به دایی تحریکه، این تکلیف را اختصاص داده است به حسه مقدوره، به حسه مقدوره. انگیزه او به او اجازه نمیدهد که نسبت به غیر مقدور تکلیف کرده باشه. اون قرینه عقلی تقلید میزنه متعلق به تکلیف را، ولو این که در لفظ خطاب مطلق آمده باشه، بگه اکرم عالمن، نگفته عالم در دست رست، گفته عالمن. خواه نخواه وجوب میره رو اکرام عالم در دست رست که مقدور. و ذهب المحقق الثانی، رفته است محقق ثانی یعنی محقق کرکی، و وافق محقق ثانی را جماعت من الاعلام، در چاپهای ما به مطارح الانظار آدرس داده که تقریرات مرحوم شیخ انصار است. این شیخ با محقق ثانی هم عقیده شده. ذهب محقق ثانی کجا؟ الا امکان تعلق تکلیف به جامع بین مقدور و غیر مقدور، علا نحو یکون، به نحوی که این علا متعلق به تعلق، تعلق به نحوی که باشد برای واجب اطلاق بدلی، اطلاق بدلی صفت دوم اطلاق، که یشمل الحست غیر المقدورت، شامل حسه غیر مقدور هم بشود. و ذالک لأن الجامع بین المقدور و غیر المقدور مقدور، جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدور. و یکفی ذالک فی امکان تحریک نحوه، و کفایت میکنه همین مقدوریت جامع در امکان تحریک نحو الجامع. نائینی فرمودند که تکلیف چون بدایع تحریک است، پس لاجرم مختص به حسه مقدوره جامعه میشه. بله تکلیف بدایع تحریک هست، اما تحریک علل جامعه، و جامع مقدور است به قدرت بر یکی از افرادش. پس هیچ منافاتی ندارد که حکیم تکلیف رو متوجه جامع بکنه در حالتی که یکی از افراد این جامع علل اقل مقدور عبده. و یک فی ذالکه، پس میخوره به چی؟ به مقدوریت نحوهو. و یک فی ذالکه یعنی این مقدوریت جامع در امکان تحریک مکلف نحو الجامع، نحوه متعلق به تحریک. بعد ایشون میگه و هازا هو صحیح، و همین صحیحه، درسته. خب علت صحتی که آقای سعد اینجا بیان میکند این است که در استدلال محقق ثانی به نوعی رد محقق نائینی هم نهفته بود، بیس استدلال محقق نائینی این بود که تکلیف بدایی بحث و تحریکه. در بیان محقق ثانی روشن شد که بدایی بحث و تحریک بودن تکلیف منافاتی با تعلق تکلیف به جامع ندارد. منتها میشه این مقدار بحث و تعمیق داد و این تصحیح مکلف نسبت به محقق ثانی رو عمیق‌تر بیان کرد. ببینید در خطاب حسب ظاهر خطاب رفقا تکلیف تعلق به جامع گرفته، حسب ظاهر خطاب تکلیف متعلق به جامع، میگه اکرم عالمن اطعم فقیرن اعتق رقبتن، اینا همه درشون تکلیف تعلق یافته است به جامع به نحو اطلاق بدلی و هیچ وجهی هم ندارد که تکلیف رو از جامع به افراد انحلال بدیم، سرایت بدیم، چون اطلاق بدلی شمولی که نیست که. به همین جهت دلیلی ندارد که دست از ظاهر خطاب بکشه. در ظاهر خطاب متعلق تکلیف عنوان جامعه که مشتمل بر دو حصه مقدور و غیر مقدور، پس میگی متعلق تکلیف عبارت است از این جامع، نه خصوص بعض افرادش. یعنی وجهی برای دست کشیدن از اطلاق متعلق تکلیف در خطاب نداره. اگر متعلق تکلیف در خطاب حسب ظاهر جامع است، شما حق ندارید متعلق تکلیف رو حصه ای از این جامع تعیین کنید، چون دلیل بر تقیید نداره. به بیان دیگر توپ در زمین محقق نائی نیست، او باید اثبات تقیید بکنه. همین که ما دلیلی که نائینی بر تقیید بر پایه عقل اقامه کرد و رد بکنیم، اطلاق خطابی که تکلیف را به جامع برده است برای ما کفایت میکند تا متعلق تکلیف را جامع بدانیم. این توضیح تصحیحی است که ایشون اینجا نسبت به قول محقق ثانی بیان کرد. حالا یه سوال جانم،
با این بیانی که شما فرمودید که مثلا امتثال یکی از افراد جامع کافی است برای تحقق جامع، چه اشکالی داره همین حرف رو ما در اطلاق شمولی بزنیم؟
ببینید در اطلاق شمولی اصلا تکلیف و جامع نرفته، رو توضیح دادم. تکلیف در واقع رو افراد رفته، به همین جهت به تعدد افراد تکلیف متعدد میشه که میگن در اطلاقات شمولی متعلق حکم منحل میشه به تعداد افراد، به این جهت که در واقع اینجا حکم و تک تک افراد متعلق نشسته و تک تک مصادیق متعلق در خارج.
خب میشه گفت روی جامعه هم نشسته، چه مانعیتی داره؟ گفتید یک انسان هم وجود داشته باشه جامعه وجود داره. خب من میگم یک بیلیون انسان، همه افراد انسان وجود دارن، پس جامعه هم وجود داره.
ببینید وقتی که وجود به جامعه تعلق بگیره به نحو اطلاق شمولی، موظف به اتیان جامع نیستید، موظف به اتیان تمام افرادید. در واقع جامع اگه بخواد شما بیان کنید میشه احد الافراد، نه جمیع الافراد. جمیع الافراد که جامع نیست، جامع بین همه افراد احد الافراد، بخواهم شکل انتظایی بهش بدید. وقتی که وجوب تعلق یافت به فعلی به نحو اطلاق شمولی، شما موظف به اتیان جامع نیستید، موظف به اتیان جمیع افراد این جامع هستید. پس باید نسبت به جمیع افراد قدرت داشته باشید. اما در وقتی که وجوب تعلق یافت به این جامع به نحو اطلاق بدلی، شما موظف میشید به اتیان جامع فقط و اتیان جامع به اتیان یکی از افراد ممکن میشه.
احساس میکنم بازی با الفاظ یه جورایی، چون اگه جامعه رو شما بگین احد الافراد باز اون حالتی که گفتید برمیگرده به اون طبیعت، از اون جداش کردید. وقتی میگین جامعه یعنی طبیعت، با اطلاق شمولی هم هیچ
ببینید، جامعه حقیقی میشه همون طبیعت، جامعه انتزاعی میشه احد الافراد. ما قبلا هم داشتیم در بحث خودمون، جامعه اکرام العالم. اگر مولا از شما بخواد اکرام العالم را اتیان کنید، شما یک عالم رو که اکرام بکنید اتیان العالم کردید، تکلیف و اکرام العالم رفتید. اما بگه اکرام و کل عالمه، اگر اینجور به شما بگه، شما موظف میشید همه علما رو اکرام کنید. در اطلاق شمولی در واقع یه نوع شمولیت و عمومیت هست در نهای متعلق. حالا این بحث رو باید در وقت دیگری با شما میکردیم، وقتی اطلاق شمولی و بدلی رو مطرح میکردیم. حتی خب بحث ها، این بحث مفصلی است، بحث انحلال آقای نائینی اوش انگشت گذاشته در بحث اطلاق شمولی. مرحوم امام رحمت الله علیه قائل به خطابات قانونی هستند اینجا، که این مبحث در کتاب‌های اصولی معاصر جایی نداره و در خارج اصول بهش پرداخته بشه. وقتی هم که مباحثه خارج اصول می‌کردیم مفصل راجع به نظریه خطابات قانونی مرحوم بحث کردیم، که حالا اینجا مجالش نیست. اما خب ایشون در اطلاقات شمولی های نائینی و امثال او قائل به انحلالن، معتقدن که تکلیف وقتی که به نحو شمولی تعلق یافت به عنوان کلی که میشه جامع، به عنوان کلی تعلق یافت، این تکلیف روی افراد می نشینه و به تعداد افراد متعدد میشه، پس باید مقیاس قدرت رو فرد برد. این فرد مقدور متعلق تکلیفه، اون فرد مقدور نیست، تکلیف ساقط، یعنی کسی بحث نداره.
بله، اینو خودتون هم همین الان به عنوان چیز بگم، در مقام انتزاع بردین روی فرد، اما در مقام گفتید حقیقت جامع اون طبیعته. اگه این تفسیر ما داشته باشیم، هم در شمولی نمیشه بگیم هم تو بدلی. بله، در مقام مثلا انتزاعی صحبت کنیم، باید در مقام امتثال صحبت کنیم، همه افراد طبیعت باید اتیان بشن که بگیم این مثلا این امر امتثال شده.
ببینید، هم در جایی که متعلق تکلیف اطلاق شمولی است و هم در جایی که متعلق تکلیف اطلاقش بدلی است، در هر دو تکلیف به جامع تعلق یافته، منتها با این فرق. در جایی که اطلاق متعلق تکلیف شمولی است، تکلیفی که به جامع تعلق یافته به افرادش سرایت میکنه، تک تک افراد میشن متعلق تکلیف. لذات مقیاس قدرت رو رو فرد نهاد و فرد رو در واقع نسبت به قدرت مکلف محکوم معیار قرار داد. اما در جایی که اطلاق متعلق بدلی است، تکلیفی که به جامع تعلق یافته است سرایت به افراد نمی کنه، سرایت به افراد نمی کند، بلکه در حد جامع باقی میمونه، در حد جامع. لذا شما فقط کافیه در وقتی که جامع واجب است اتیان کنید جامع را، و اتیان جامع به اتیان یک فرده، کافیه فقط یک فرد رو اتیان کنید. با اتیان یک فرد، جامع منطبق بر این فرد هم اتیان شده، چون از حد جامع دیگه فراتر نرفته. خب سوال اینه، چه ثمره است بین دیدگاه محققین نائینی و کرکی؟ آیا این نزاع ثمره هم دارد یا نه؟ واقعیت ثمره درست و درمانی نداره، مگر همون فرض تصادفی که گهگاهی ما مطرح کردیم. می‌فرمایند که اگر تکلیفی متوجه جامعی به نحو اطلاق بدلی شد، حالا فردی از افراد غیر مقدور جامع صدفتاً تصادفاً از این مکلف صادر شد، بدون اینکه بخواد اختیاری از خود داشته باشه، چون اگه بخواد به اختیار اتیان کند که بس دیگه فرض ما به هم خورده، فرض آن است که فردی از افراد غیر مقدور. خب البته همونطور که دوستان من میبینند این مال جاییست که نه فقط تعبدی نباشه قصه، بلکه توسلی باشه. فرض صدفه که ما قبلا هم داشتیم در بحث‌های پیشین راجع به ثمرات مبحث قبلی هم ما یک فرض صدفه داشتیم، ثمره ثانیه، یادتون باشه. وقتی شما بحث از اتیان متعلق امر علی سبیل صدفه و بدون اختیار مکلف به میان میارید، بعد فرض رو برید اونجایی که اولا و ثانیا، اولا که این تکلیف تعبدی نیست، یعنی قصد قربت نمیخواد، چون در جایی که صدفتن از طرف صادر بشه امکان تمشی قصد قربت وجود نداره. کسی تصادفاً و بدون اختیار نمیتواند صلات به قصد قربت اتیان کنه. ثانیاً اگر هم توسلی است، باید از اون سنخ عناوینی نباشد متعلق تکلیف که قصدی محسوب می شود، قوامش به قصد عنوانشه. از اون سنخ افعالی نباشد که قصدی محسوب می شه، یعنی باید قصد عنوان فعل بشود تا این فعل محقق تلقی بشه. مثلا اعانه مسلمان این عنوان قصدی. شما اگه تصادفاً یه سنگی بخوره به پاتون، پچ گوشه خیابان، در واقع به نوعی شما راه رو باز کردید، طریق مسلمین رو از این سنگ پاک کردید، اما چون تصادفاً و بی اختیار بوده و قصد اعانه نداشتید، لا تصدق علیکم الاعانتو، عنوان اعانه نسبت به شما صادق نیست، شما معین محسوب نمیشه، چون قصد عنوان برای صدق اعانه لازمه. بنابراین بعد این تکلیف مفروض از اون صرف تکالیف توسلی باشه که متعلقشون قصدی نیست، بلکه به نحو قهری هم امکان تحقق و صدق داره. مثل چی؟ مثلا اعت عالمن کتابن، به عالمی کتابی اعطا کن، به عالمی کتابی اعطا کن. خب شما اینجا فرض بگیریم یک کتابی رو میخواستید بفرستید واسه جناب زیدی که در دسترس شماست، از قضا تصادفاً این کتاب رفت امریکا، مثلا رسید به دست یک عالمی که در نیویورک ساکن بود و در حالت عادی و به اختیار شما اصلا امکان اعطای کتاب به او را نداشتید، تصادفاً کتاب به او رسید. اینجا می شود بحث رو در قالب ثمره‌ای که ایشون میخواد ذکر بکنه دنبال کنیم. سوال اینه که آیا اعطاء کتاب به عالمی که در دسترس نیست به عنوان فرد غیر مقدور متعلق تکلیف مجزیه یا نه؟ آیا این اعطاء کتاب به عالم خارج از دسترس که به نحو تصادف اتفاق افتاده به عنوان اتیان یک فرد غیر مقدور از افراد متعلق تکلیف مجزی است یا نه؟ اگر بگید مجزی است که لازم نیست مکلف زحمت بکشه کتاب دیگری را به یکی از علمای در دسترس اعطا کند، به همون اکتفا میکنه. اما اگر بگید مجزی نیست، اون موظف میشه کتاب دیگری تهیه کنه، دست یکی از علمای در دسترس بده. بچه قضیه هم کاملا مشخصه. بنابر دیدگاه محقق نائینی وقتی فرد غیر مقدور صدفتن از مکلف صادر میشه، فرد غیر مقدور اون جامعی که متعلق تکلیفه صدفتن از مکلف صادر میشه، در واقع این مکلف اتیان واجب نکرده. چرا؟ چون فرد غیر مقدور از تحت متعلق تکلیف خارج، از تحت متعلق وجوب خارج. پس دیگه مصداق واجب نیست، مصداق واجب نیست. به همین جهت نمیشه حکم به اجزایش کرد به راحتی، چون در واقع این آقا آمده فرد غیر واجبی را اتیان کرده، در واقع از این آقا واجب صادر نشده، غیر واجب صادر شده، غیر واجب. وقت این بحث پیش میاد که غیر واجب میتونه مجزی از واجب باشه، مسقط وجوب باشه، بدون دلیل نمیشه گفت، به حکم عقل نمیشه این وسط حکم کرد. اینجا حتما یه دلیل خاصی میخواد که غیر واجب مسقط واجب باشه. مثلا مولا به شما بگه اطعم زیدن، اگه شما اطعام زید بکنید، اتیان متعلق تکلیف بکنید، به حکم عقل مجزیست و تکلیف از شما ساقطه. اما اگه شما به جای اطعام زید که متعلق تکلیفه به او آب دادید مثلا، او رو ماساژ دادید مثلا، آیا این کار دیگر شما که مصداق واجب نیست، مصداق متعلق تکلیف یا به تعبیر متعلق وجود نیست، مجزیست از واجب، مجزیست از متعلق وجوب، مسقط وجوب هست یا نه؟ این دلیل خاص میخواد. اگر مولا فرمود که بله ماساژ هم مثلا کار اطعامو میکنه، این میشه دلیل خاص، اجزا میاد. اما اگر نفرمود، سکوت کرد، دلیلی بر اجزا نخواهیم داشت. اما بنابر دیدگاه محقق ثانی کار اجزا رل است. چطور؟ چون بنابر دیدگاه محقق ثانی متعلق وجوب حسه مقدوره جامع نیست، خود جامعه، خود جامعه بین الحستین. پس میشه به اطلاق دلیل تکلیف تمسک کرد و این حسه غیر مقدور رو هم متعلق تکلیف قلم داد کرد و هر فردی از آن از مکلف صادر بشود رو مصداق واجب قلم داد کرد، مصداق واجب قلم داد کرد. وقت اینجاست که این مکلف در حقیقت اتیان واجب کرده و به حکم عقل، که میگم رلست یعنی همین، به حکم عقل اتیان واجب مجزی از وجوب. به بیان دیگر، به حکم عقل اتیان مأمورون به یک امر مجزی از اون امر، مسقط اون امر. این امریست که نیاز به دلیل خاص خارجی نداره، حکم عقل پشت قصه است، عقل میگه. ما در بحث‌های کفایه و جای دیگه داشته ایم، اتیان متعلق امر واقعی اولی به حکم عقل مجزی از امر واقعی اولی است، اتیان متعلق امر ثانوی اضطراری به حکم عقل مجزی از امر ثانوی اضطراری است، همونطور که اتیان متعلق امر ظاهری به حکم عقل مجزی از امر ظاهری است. نه، اصلا جزء بدیهیات واضح قضیه. سر قضیه به این برمی‌گرده که از دید محقق ناینی فقط حسه مقدوره متعلق وجوب است، نه جامعه بین الحستین، فقط حسه مقدور. پس اگر فرد غیر مقدور صدفتاً از مکلف صادر شد، مصداق واجب محسوب نمی شود.
بحث صدور وقتی که این صادر شد ازش، خطاب باید شاملش بشه، چون خطاب تنها مانعیتی که از شمول این آقا داشت به خاطر عجز اون بود. این فعل از او صدفتاً صادر شده، یعنی خب انجام شده دیگه،
خب
الان این انجام میکنی، اینو قدرتی براش حاصل شده کرد.
نه نه، شما یک اشکالی که در سوالتون هست اینه، گمان میکنید ملازم است بین صدور فعل از فرد و قدرت فرد بر این فعل. اصلا اینجور نیست، ملازمتی در این قضیه وجود نداره. در واقع شما خواهد بگید وقتی که او مثلا ولو صدفتن توانست کاری که در شرایط معمول قادر برش نبود انجام بده، پس قدرت بر این فعل یافته است، از محل بحث خارج تخصصا، درسته؟ ببینید بحث سر این نیستش که این فرد قادر بشه تصادفاً تا تخصصاً از محل بحث خارج به حساب بیار. بحث سر این است که این فعل از فرد تصادفاً صادر بشه. می شود که فعلی از کسی صادر بشود در این حال که این فرد قادر بر این فعل نباشه. قدرت بر فعل به این معناست که فرد با اختیار بتواند این فعل رو ایجاد کنه، نه بلا اختیار. الان تپش قلب از شما داره صادر میشه، شکی نیست هر لحظه قلب شما در حال تپیدنه و انشاءالله 120 سال دقیق و کامل بدون وقفه میتپه، اما تپش قلب مقدور شما نیست. مثل نفس کشیدن که صادر از شماست، منصوب به شما میشه، میگن قلبش زد، نفس کشید، اما در این حال اینها تحت قدرت شما نیست. پس ملازمتی نیست بین صدور فعل از فاعلی و بین قدرت او بر این فعل. قدرت وقتی صدق میکند که او بتواند به اختیار خود این فعل را ایجاد یا اعدام کنه.
هم مثالی که مثلا مثالی که خودتون زدید، مثال اون اهدای کتاب، برای این آقا معمولا
در مثال اهدای کتاب همینجور بود. در مثال اهدای کتاب من قادر بر ارسال کتاب به اون فرد نبودم. من فرض کن کتاب رو دادم به پست برای اینکه به آقای زید برسونه، پست ورداش بود داد به یک آقای در امریکا که عالم بود. اینجا یصدق به اعطاء کتاب نسبت به جناب عالم امریکایی. و ثمره تو هازل بحثه تظهر و آشکار میشه فی ما اذا وقعت الحست و غیر المقدورت من الفعل، اونجایی که واقع بشه حسه نامقدور از فعل واجب. تعبیر قشنگ نیست، حسه غیر مقدور از فعل واجب. نمیخوام بگم غلطه، اما غلطه. ببینید این مبتنی بر دیدگاه محقق ثانیه، ولی بنابر دیدگاه محقق ناینی حسه غیر مقدور اصلا از زمره مصادیق فعل واجب نیست. به قرینه عقلی وجوب فقط تعلق یافته به حسس مقدوره، حسه غیر مقدور مصداق فعل واجب نیست. این عبارت رو باید اصلاح بکنیم. اذا وقعت الحست غیر المقدورت من الجامع، بعدیشون بگه من الفعل الواجب، صدفتن متعلق به وقعت، واقع بشه تصادفن. واف تفسیر صدفتن بدون اختیار المکلف، مثل همون قضیه اعطای کتاب به عالم که ناخواسته این اتفاق افتاده، عالمی در خارج از دسترس مکلف مورد اعطای کتاب ما واقع شد. فإنهُ چند چنین است، فإنه زمین شن بگیره. علا قول المحقق ناینی یحکم به عدم اجزاء حسه غیر مقدوره. میگیم حسه غیر مقدور مجزی نیست. لابد دوستان من میدونن دیگه، فقط تذکر میدم یادآوری. مجزی است یعنی این که دیگه اعاده یا قضا نمیخواد. مجزی نیست یعنی این که اعاده میخواد اگه وقت باقی است، یا قضا میخواد اگر خارج وقت مکلف هست. یعنی خب یحکم به عدم اجزاء حسه غیر مقدوره و یحکم به وجوب. این وجوب عطف تفسیری بر اجزاء. اجزاء این چی؟ یعنی وجوب اتیان جامع در ضمن حسه دیگری که میشه چی؟ مقدوره. حسه دیگر میشه مقدوره. خب چطور بنابر قول محقق نائینی یحکم به عدم الاجزاء؟ لأن نائینیه، ضمیر لأنه به محقق نائینی برمیگرد. ایشون فرض کرد اختصاص وجوب را به حصه مقدور، نه به جامع، به حصه مقدور، به افراد مقدور جامع. فما وقع، پس اون حصه ای که واقع شده، اون فردی که واقع شده، مقصود از حسه اینجا فرده، حواستون جمع باشه، مقصود از حسه اینجا فرد. فما وقع، این اون حسه ای که واقع شده صدفتن از مکلف، لیس مصداقا للواجب، مصداق واجب نیست. فانی که بالا میگو وزا وقعت الحست و غیر المقدورت من الفعل الواجب، بونید گفتم بالا عبارت خالی از تسامح نیست، خاطر همینه. این اصلا مصداق فعل واجب نیست. و اجزاء غیر واجب از واجب یحتاج الی دلیل خاص، دلیل خاص میخواد که بگی مثلا ماساژ به جای اطعام کفایت میکنه. و علا قول المحقق الثانی، بنابر قول محقق الثانی تمسک میکنیم به اطلاق دلیل واجب، چون متعلق به جامعه، به اطلاقش تمسک میکنیم، همه افراد جامع رو مصداق واجب قلمداد میکنیم. لاثبات ان الوجوب متعلق بالجامع بین الحصتین. اینجا ایشون اشاره میکنه به اون چه که من در تأیید تصحیح شهید صد از خارج گفتم، که تمسک به اطلاق خطاب برای تثبیت دیدگاه محقق ثانی علی الله مقامه الشریف. اما جا داشت که ایرو اونجایی که حکم صحت دیدگاه محقق کرکی میکرد، محقق ثانی میکرد، برجسته میکرد. که اثبات ان الوجوب متعلق بالجامع بین الحصتین، فیکون المعتی و به، پس میباشد آنچه که مکلف اتیان کرده است فردی از واجب، پس حکم می شود به اجزاء معتیون به، به مجزی بودن معتیون به آنچه که اتیان شده. باز هم تعبیر معتیون به من نمی پسندم، چون بدون اختیار صادر شده، نمیشه گفت این معتیون به، سخته به این مکلف اتیانش کرده، نمیدونم. والامر سهل، فیکون المعتی به فردا من الواجب، فیحکم به اجزاء معتی به. واف تفسیر، اجزاء یعنی چی؟ عدم وجوب اعاده. اونجا عدم اجزاء وجوب اتیان بود، وجوب اعاده بود، اونجا واف تفسیر بود، اینجا واف تفسیر، اجزاء عدم وجوب اتیان، عدم وجوب اعاده است. خب برای اینکه ما از وقت استفاده کنیم و دوستانمون رو بتونیم بریم جلو، اجازه بدید مقدمه از بحث بعدی هم من اینجا بگم، یه مقدمه کوتاه چند دقیقه به من اگه وقت بدید. بحث بعدی چیه رفقا؟ شرطیت القدرت بالمعنى الاعم، شرطیت القدرت بالمعنى الاعم. ببینید ایشون میخواد اینجا قدرت رو بر دو قسم بکنه، قدرت بالمعنى الاخص و قدرت بالمعنى الاعم. اونی که تا الان شما تحت عنوان قدرت به ثانی یک شرط در تکلیف شنیدید، قدرت بالمعنى الاخص بود. قدرت بالمعنى الاخص یعنی قدرت بر متعلق تکلیف ایجادن و اعدامن، ایجادن و اعدامن با قصد نظر از تکالیف دیگر، با قصد نظر از تکالیف دیگر، این میشه قدرت بالمعنى الاخص. اینو حتما یادداشت کنید. مثلا مولا بگه اطعم فقیرن، من قادر بر اطعام فقیر هستم، حالا فارغ از این که تکالیف دیگری هم متوجه من باشه یا نباشه، من فی نفسه میتونم فقیر رو اطعام کنم، پول تو جیبم اینقدر دارم. خب اینجا رفقا قدرت بالمعنى الاخص هست. در مقابل چی؟ در مقابل قدرت بالمعنى الاعم. قدرت بالمعنى الاعم قدرت بر متعلق تکلیفه، قدرت بر متعلق تکلیف ایجادن و اعدامن، منتها با لحاظ سایر تکالیف، با لحاظ سایر تکالیف. فقط چشمت رو این تکلیف ندوز، تکالیف دیگری رو هم مد نظر بگیر. من 1000 تومن تجیبم پول دارم، با این 1000 تومن میتونم نون و پنیر بخرم، فقیر رو اطعام کنم. پس قدرت بالمعنی الاخص نسبت به اطعم فقیرن در من هست، اما خودم به شدت گرسنمه، دارم تلف میشم. این 1000 تومن رو اگر بخوام به فقیر بدم، شکم خودم رو چجور سیر کنم؟ اینجا ما تکلیف داریم مبنی بر حفظ نفس، مبنی بر حفظ جان. من اگر بخوام به این تکلیف برسم، دیگر نمیتوانم فقیر رو اطعام کنم. پس اطعام فقیر با قصد نظر از وجوب حفظ نفس برای من مقدوره، اما با عنایت به وجوب حفظ نفس من دیگه نمیتونم اطعام فقیر کنم. اینجاست که قدرت بالمعنى الاعم مفقوده، علی رغم اینکه قدرت بالمعنى الاخص موجوده. ما در بحث‌های پیشین گفتیم که عقل حکم می‌کند که تکلیف مشروط به قدرت بر متعلقش، و الا تکلیفی که به داعی تحریک است معقول نیست، چون امکان تحرک در جایی که قدرت مکلف مفقوده وجود ندارد. تو بخواد جعل به داعی تحریک از یک مولای حکیم صادر بشه. اینجا میخوایم این سؤال رو مطرح بکنیم که آیا این قدرتی که به حکم عقل شرط تکلیفه، شرط تکلیفه، در حد قدرت بالمعنى الاخص یا نه در تراز قدرت بالمعنى الاعم. بالمعنى الاعم به بیان ساده تر، آیا فقط و فقط قدرت بر متعلق تکلیف به حکم عقل شرط تکلیفه، قدرت بر متعلق تکلیف، یا نه علاوه بر این عدم ابتلاء مکلف، عدم ابتلاء مکلف به تکلیف به ضد هم شرط عقلی این تکلیف؟ یعنی شما علاوه بر این که باید قادر بر اتیان متعلق یک تکلیف باشید، باید مبتلا به تکلیفی که متعلقش ضد متعلق این تکلیف هست هم نباشید. اینجا میشه مشروطیت عقلی تکلیف به قدرت بالمعنى الاعم. حالا در مثال پیاده کنیم، شما علاوه بر این که بتونید اطعام فقیر کنید، باید مبتلا به امر به فعلی که با اطعام فقیر ناسازگار است نباشید، مبتلا به تکلیف یا به تعبیری وجوب یا به تعبیر دیگر امری که به فعلی تعلق دارد که با اطعام فقیر ناسازگار است نباش. سم مثال ما که به جهت فقر مالی من نمیتونم بین حفظ نفسی که بهش تکلیف دارم و اطعام فقیر جمع کنم. خب بخونیم مقدمه بحثو و تمام. شرطیت القدرت بالمعنى الاعم، شرطیت قدرت به معنی الاعم فی تکلیف به حکم العقل، قدرت به معنی الاعم شرط در تکلیف باشد به حکم عقل، تا تقدم گذشت، کجا گذشت؟ همین بحثی که شرطیت القدرت و محلها ان العقل يحكم بتقيد التكليف و تفسير تقيد اون اشتراط، اشتراط تکلیف به قدرت بر متعلقش، اشاره است به قدرت بالمعنى الاخص بالاش بنویسید. و این قدرت هم تأکید کردم هم باید نسبت به ایجاد متعلق و هم نسبت به اعدام متعلق، نسبت به هر دو باشه. لاستحالت تحریک المولوی نحو غیر المقدور، چون محاله که مولا بیاد جعل بدائی تحریک بکنه نسبت به جایی که امکان تحرک نیست، این مکلف قدرت نداره. ولیکن هل یکفی هذا المقدار من التقیید، آیا همین مقدار از تقیید کافی است؟ او لابد من تعمیق این تقیید، بعد خود عمیق‌ترش بکنیم. به بیان دیگر، آیا عقل فقط میگه تکلیف به قدرت بالمعنی الاخص مشروطه یا نه؟ به حکم عقل تکلیف مشروطه به قدرت بالمعنی الاعم، مشروطه به قدرت بالمعنی الاعم. تعمیق که میگه ایشون یعنی این که بگیم علاوه بر شرطیت قدرت بر اعدام و ایجاد متعلق تکلیف، عدم ابتلاء مکلف به تکلیف به ضد هم شرط تکلیفه. عدم ابتلاء مکلف به تکلیف به ضد. و من اجل الجواب على هذا السؤال، برای جواب بر این سؤال ملاحظه میکنیم، نگاه میکنیم که مکلف زمانی که قادر بر نماز باشه تکوینن، ولکنه مأمور فعلا به انقاض غریق، اما مأمور باشد در حال حاضر به انقاض غریق که تفوت فوت می شود به انقاض این غریق. از صلاتو فاعل تفوته، تفوت و به انقاض غریق نماز. وقت نماز زیقه، شما خود به طرف و نجات بید بیارش به ساحل، خب طبیعتا نمازتون دیگه فوت شده. مثال معروف و کلیشهش همینه که از یک طرف امر به صلات داشته باشیم و از طرف دیگر امر به انقاض غریق. لتضاد بین عملیتی الانقاض و صلات، این لتضاد علت تفوته. چرا تفوت و صلات و به انقاض غریق؟ چون تضاد بین این دو فراینده. و عدمه، عطف بر تضاده، به جهت تضادی که هست و عدم قدرت مکلف بر جمع بین این دو. در واقع این عدم قدرت عطف تفسیری تضاده. ببینید تضاد بین انقاض و صلات فی نفسه که نیست، هم نجات بدیم غریقی رو و هم نماز بخونیم. علت این که اینجا کار با تضاد کشیده و ما حکم به تضاد میکنیم، عدم قدرت مکلف بر جمع بین این دوتاست. از عطف تفسیری است که به بیانی عطف علت بر معلوله. فهل یمکن ان یؤمر هذا المکلف بالصلاه، آیا میشود امر شود این مکلف به نماز، این مکلف به انقاض مأمور به نماز بشه، به صلاح متعلق به یومر. ولحالت و حاضهی میخواد به دو خط بالا، این که مکلف مأمور به انقاض غریق، حالت مکلف مأموریت به انقاض غریق. یمکن ان یومر هذا المکلف به صلاح مع انه مأمور به انقاض غریق. فیجتمع علیه تکلیفان، پس جمع شود بر این مکلف دو تکلیف به کل الفعلین، دو تکلیفی که تعلق دارد به دو فعل. این به کل الفعلین متعلق به تکلیفانه، منظور همون انقاض و صلاته، به دو امری که هر کدام از این دو به یک فعل تعلق دارد. فیجتمع علیه تکلیفان به کل الفعلین المزاد دین، به کلل فعلین المزاد دین. خب فعلا تلیعه بحث و خدمت عزیز عرض کردیم، در جلسه آینده بحث و تعمیق میکنیم و توضیحات تکمیلی رو انشاءالله خدمت عزیزه تقدیم خواهیم کرد تا محل نزاع دقیقا بشناسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.